آیتی بود که مردم بدونن که بیشن.
ایشون خیلی مایل بود که قرآن یاد بگیره.
بل جز معجزات قرآن بود.
آرزویی که از خدا داشته مسئله قرآن بوده که قلبم به نور قرآن منور.
معجزه بود واقعا، چیزی عجیب.
قرآنی که بر پیغمبر نازل شده به قلب کل کاظم رفته.
نه والا، دوست داری قرآن بخونیم؟ مهتب نرفتم، یه روز هم مهتب نرفتم، چطوره قرآن بخونم؟
یکی از آقایان فرمود که کربلا رازیم، سقف نگاه کن ببینیم میتوانی این آیات بخونی؟ من نگاه کردم، عرض کردم آقا من که سوالی ندارم که قرآن بخونم، فرمودن که ما میخونیم شما هم بخونیم. شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض
خانم کربلای کاظم در یک خانواده مذهبی متولد شد.
علی اصغر کریمی نوه مرحوم کربلای کاظم،
مادر مهربان دیندار مرحوم کلواحد، پدر ایشون بسیار مرد مؤمن متدینی بود که مورد اعتماد مردم محل بود. الان هم شما برید در ساروخ پیرمردایی که از اون زمان هستن نسبت به این خانواده خیلی تعریف میکنن که امین مردم بودن. در یک خانواده متولد شد که اهل نماز بود، اهل تدیم بود، اهل تقوا بود، در مردم به خوبی شهرت داشت.
ایشون خیلی مایل بود که قرآن یاد بگیریم.
حاج اسماعیل کریمی، فرزند ارشد مرحوم کربلایی کاظم.
میره پشت مکتب خانه سرکشی میکرد که بلکه اونجا قرآن بگیره، ولی پدرش بضاعتی نداشت. میگو بابا منو برپسرم قرآن یاد بگیرم. میگو من بضاعتی ندارم، یک بار گندم میخواه بدم یک ملا مکتبی تو رو دست بده، اون خدر خودت میکنم. با خودش میمردش بیابون و عرض کنه گوستان کروندن و کشاورزی.
ملا کاظم سواد داشت؟
نه.
سید حیدر از اهالی روستای سارو.
نه خب میگفت امام درسش دار.
هیچ
سواد نخونه. هیچ نماز نمیدونه.
خب این وقتی که به سن 24 سالگی میشه از پدر جدا میشه، میشه کشاورزی اربابی. با ارباب هم درگیری داشتن که بیا زکات بده، ارباب زیر بار نمیره. ایشون هم رها میکنه میره بالاخره کارگری در اطراف تهران و عراق و اینا.
به هر حال ایشون به حساب دین خدا به عنوان مصداق الحب فی الله و البغض فی الله از خانواده خود جدا میشه.
آیت الله علوی بروجردی
از زندگی پدر و مادری خودش دست میکشه به حساب اینکه اونا زکات نمیدادن. این میاد خودش مستقل میشه و شروع میکنه کار و کسب کردن و بعد زکات مالش رو میده.
ارباب میبینه که از وقتی کربلای کاظم از این زمین رفته برکت هم از این زمین دیگه برداشته شده. بعد میاد بهشون میگه آقا برگرد بیا من تمام مال و خمس رو درست میکنم پاک میکنم و ایشون برمیگرد.
بعد آمدن رو زمین بشتدن خودش بکارد.
مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی
خودش بردارد و در اونجا مواظب بود. اون مقداری گندم داده بودن مقدارش رو به فقرا داد، نصف اون مقدار رو پاشید. بایستی در زکات یک دهم یا یک بیستم داد، ایشان یک دوم میداد، یعنی پنج دهم. اینا صفات بلندی است و خداوندم ناظر به بندگان است. اون بندهی که در راه خدا بیش از مقدار واجب برای خدمت به مردم مستمند دستشو باز میکند، خداوندم به اون نظر لطف خاصی دارد. از جمله ایشان
تابستان وقتی کشتش جمع میکنه و میکوبه گندمشه.
فرزند ارشد مرحوم کربلایی کاظم
حالا میخواد باد بده. تابستان کمبادی بوده و روز کمبادی بوده، بادی نمیاد که اینه به اصطلاح از کاه جدا کنه گندم. میگه خب پس خوبه برم قدری از این باغ پایین دهمون قدر علوفه جمع کنم برای گوسفندان بیارم تا بلکم باد بیاد. در این حین همون شخصی که همه سال زکاتش بهش میداده بهش میرسه و میگه امو محمد کاظم، ما بچه‌مون امشب نان ندارن، اگه بتونی قدر گندم جدا کنی از کاه به ما بدی، بالاخره خیلی کار ثوابی کرده.
کربلای کاظم یک روز گرمی بوده است.
حجت الاسلام میر ابوالفتح دعوتی، محقق و نویسنده.
این حرف رو که میشنود خیلی در اندرونش یک اندوهی، آتشی به اصطلاح من رفروخته میشد. در اون روز گرم میرود برای این که عرض کنم یک مقداری از اون گندمهاشو بردارد بیاد به این فقرا بدهد.
میره منزل و از منزل یک قرباری پیدا میکنه، میاره و قدری از گندم از کاه جدا میکنه، وزن میکنه که سهم خودش باشه که چقدر بالاخره بوده به ایشون میده. و چون میره منزل و خودشم برمیگرده، میره در همون باقی که پایین ده بوده قدر علوفه جمع میکنه، یه پشته بالاخره میبنده کولشو، از کنم حرکت میکنه سمت ده.
در برگشتن خسته میشد، یک چند دقیقه جلوی این به اصطلاح سکویی که در برابر امامزاده 72 تن سارا بوده است میشیند استراحت میکند. وقتی مینشیند استراحت میکند، یک به اصطلاح نفسی تازه کند، بارش رو زمین میذارد، میبیند از دور دو نفر آقای محترم دارن میان. خیلی نگاه میکند به اینها، فکر میکنه آیا کی باشن، کی هستن دارن میان. همینطور که نشسته است دو نفر میان جلوش، خیلی عرض کنم که جلیل القد و نورانی بودن، به آقای کربلای کاظم سلام. کربلای کاظم جواب اونها رو میداد. این دو نفر پیشنهاد میکنن که کربلای کاظم برود و عرض کنم که در اونجا فاتحه بخونن بر اون قبور.
به اتفاق میان وارد امامزاده میشن، یکی یکی بقعه های امامزاده رو زیارت میکنن تا
حجت الاسلام اسماعیل ساروقی،
یکی از اون دو سید بزرگوار، از مشک کاظم میخواد که قرآن هایی که به دور گنبد امامزاده نوشته شده اونها را تلاوت کنند.
به ایشان میگن که هم کاظم نگاه کن این کتیبه را نگاه کن، بالا نگاه میکنه میگه میتونی اینا را بخونی؟ ایشان میگه که آقا من سوادی ندارم، مکتبی ندارم، درسی نخوندم. یکی از آقا میفرماد که میتونی بخونی، نگاه کن.
بهش میگن اینا رو بخون، خط قرآن بوده. میگن من سواد ندارم. میگن تو بخون یاد بگیر.
دومون گفتن قرآن برشان جیرون بودن بخون آقا مالی کازم بخون خدا باید من خوب سواد ندارم، من قرآن نمیدارم بخونم، گنده بخون.
گفتم آقا باید سواد داره.
سید اسماعیل علوی طباطبایی، عموزاده مرحوم آیت الله بروجردی،
و همون لفظ خودش هم میگم سواد دارم و قرآن نخوندم و الان نیستم.
برای بار سوم یکی از اون سادات بزرگوار دست مبارکشون رو روی قلب کربلای کاظم فشار میدن و این بار از ایشون میخوان که نگاهی به این قرآن ها که دور گنبد نوشته شده نگاه کنن.
یکی از اون آقا دست رو سینه‌اش میگیره که عرض کردم و میگه بخوان.
وقتی که نگاه میکنن یه جالب توجه اینجاست که این بار دیگه اون آیات به خط نور سبز، شکل نور سبز جلوه‌گری میکنه برای کربلای کاظم.
چون نگاه میکنم اینه یه چیزایی به صورت نور اونجا که هیچ وقت نبود در سابه اونجا ظاهر شده.
یکی از اون سادات بزرگوار قرائت میکنن و میفهمن که رد ما رو شما بگیره.
میگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم. شما میگه بسم الله الرحمن الرحیم.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن
تقريبا 6 آیه میشه از آیه 54 تا 59
از سوره اعراف رو اونجا نوشته بوده است و ایشان میخوانند. وقتی که تمام میکنند این آیات رو به اطراف نگاه میکند میبیند که اینجا روشن نیست و تاریک است و اون آقایون هم رفتن. خیلی وحشت میکنند و در اونجا به اصطلاح میفتد روی زمین و بیهوش میشود.
ازش میپرسن آخر تو ویزگی چی بود که به این موهبت چرا؟ میگه 3 ویزگی من داشتم. 1 نخوردن حرام، 2 دادن زکات مالم، 3 51 رکعت نماز به جا میاردم.
آیتی بود که مردم بدونن که بیشن خداوند به کسی عادت کند و بدون تحصیل مجتهد بشد، آقا بشد، عالم بشد، دانشمند بشد.
خانم و دوستان و از این قوم خیشان خیلی صمیمی بود،
یعنی آدم رحمداری بود، آدم سرسادهی بود،
آدم بد اخلاقی نبود، آدم عبوس نبود،
هیچ نقصی از لحاظ اخلاقی نداشت، هیچ نقصی.
کربلای کاظم یک مردی بود زحمت کرد.
سید کاظم محمدی از اهالی روستای ساروخ.
مثل ما یک نفر کشاورز عادی، صبح میرد بیاون، غروب میامد، هر کسی و هر کی میگفت راه خود چی میرد، فقط اویان که میاد حق حسابش میداد. اگر یک بار بود یک بار، دهمن بود دهمن، نون بیزکات نمیخورد. ما خیلی باش دمخور بودم خودم، موقعی که حقیر باش دمخور بودم میگفت سید یا میدانی تحییت ببین که انسان آخرت داره، مال شعبناک نمیخورد. هر خانه‌ای که خمس زکات نمی‌دادن نمی‌رفت غذا بخوره.
به وقتی غذای مشتبهی مثلا اشتباهاً خورده بود میگفت که این که رو تو سینما هست،
آیت الله حائری شیرازی،
یه پرده ای روش میاد، تا این پرده برطرف نشه دیگه نمتونم ببینم.
تلکاتونی که من دیدم واسطایی شد به این کیفیت هست.
سید اسماعیل علوی طباطبایی، عموزاده مرحوم آیت الله بروجردی.
12 سال با من بود. در تمام 12 سال اولا اهل تهجد بود، همونطوری که قرآن حصولی بود تدینش هم واقعا خدایی بود. به اندازه مناعت تف و افت را نهیز وقت گفت این قضا خوبه یا این قضا بده، نه پول داریم نه پول بده بشم، همش قرآن بود بخونه و حرفا خسرو خودمونی فرزند میزدیم با بچه ها و با بچه ها. کوچکترین ادعایی که من حافظ قرآنم، من هیچ وقت نه پیش کسی ازش دیدم نه به من گفت که منم حافظ قرآن هست، یا خودش بگیرن یا از توجه بگیرن. گفت نونم نونم خدا سی چیده به من گرد خدا نونم نونم. من همون لسان زادن و همیشه هم قرآن میخورد، را رفتن غیر را رفتن. غالبا که بیامد منزل ما ماه رمضان غیر ماه رمضان قرآن بود و ما بخواستم یک جز قرآن بخورم و نصف قرآن خونده بود. نمازات شده در اول وقت اگر جای بود جماعت نه در منزل بخورده، نه مقامی بخواست، نه تمتعی داشت، نه مقدم نشستن و مؤخر نشستن، نمازش همونطور بخوند و زندگی عادی عادی دهاتی داشتم.
این مردم اهل دروغ نبود.
آیت الله دکتر تقی قوام الشریعه.
اهل بازاریابی و بازارداری نبود. اهل این نبود که مثلا یه کاری کنه طرفدار زیاد کنه، محب زیاد کنه، علاقمند زیاد کنه. اونی که واقع شده بود خودش به زبان خودش گفت که این قرآن از غیب حفظ من شده.
آرزویی که از خدا داشته مسئله قرآن بوده.
حجت الاسلام شریعتی سبزواری.
چه قلبم به نور قرآن منور بشه، ای کاش من قرآن بلد بودم، ای کاش من قرآن میخوندم. و این آرمان شاید دعای واقعی ایشان هم همین بوده و به این وسیله هم در اون دوران، در هر دورانی و عصری خداوند یک کرامتی را به دست اولیاء خودش ارائه میده، برای اینکه ماها خیلی در این قالب ریزی های علمی زندانی نباشیم.
ایشون تا سن 40 سالگی این قضیه را به کسی نگفت، یعنی 13 سال به هیچ که نگفت. میگو اگر بگم بعد از 40 سالم که حالا یه آقای آمده بود در ساروغ در ماه رمضان بالای منبر آیه رو خونده بود و ایشون از همونجا اشاره میکنه که آیه رو شما اشتباه خوندی. میگه شما از کجا میگی؟ شما سواد نداری؟ میگه چرا، من قرآن بلدم. بعد آقا وقتی متوجه میشه که این اینجوری است، دنبال این میره که چجور شده که ایشون، بعد متوجه میشن و میارن قوم و محضر آیت الله عظما بروجردی که حضرت آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه خیلی به ایشون عنایت داشت.
مرحوم آقای بروجردی ذاتن اینجور بودن که به ادعاها و حرفها خیلی زود باور نداشتن.
آیت الله علوی بروجردی
به هر حالشون دقت میکردن در این معانی خیلی زیاد. من در جلسه اولی که ایشون خدمت مرحوم آقای بروجردی رسیده بودن نبودم، به حساب اینکه اون وقت مدرسه می رفتیم. پدر من بعدن که نقل می کردند و همون موقع برای بعضی دوستان دیگه که دیدن مرحوم کربلایی کاظم منزل ما می آمدن، از جمله خود امام، این رو من یادمه، نقل می کردن. مرحوم آقای بروجردی در جلسه اول سوالات مختلف کرده بودن. خود مرحوم آقای بروجردی خیلی آیات قرآن رو حفظ داشتند. خود من نمیتونم اظهار نظر کنم، اما پدر من میفرمودن که بیش از ثلث قرآن رو حافظ بودند. ایشون آیه میخوندن، مرحوم کربلایی کاظم پشت سر ایشون میخوندن، همون جور که اون وقت معمول بود. حتی پدر من نقل میکردن مرحوم آقای بروجردی آیات رو به هم میچسبوندن، یه تیکه از این آیه، یه تیکه از وسط یک آیه، یه تیکه از آخر آیه میخوندن. کربلایی کاظم با همون زبان خودش میگفت نه آقا، آیه این نیست، این اولش دنبالش اینه، تتمه آیه رو میخوندن، در فلان سوره است، آیه چندمه، این رو ایشون یعنی دقیق میگفتن، وسط اینه، قبلش اینه، بعدش اینه. ولذا ایشون در همون جلسه اول پیش مرحوم آقای بروجردی جلوه کردند. من بعدها از مرحوم آقای اسد اسماعیل علوی و از پدر خودم سوال کردم که توجه مرحوم آقای بروجردی و عنایت مرحوم آقای بروجردی به ایشون رو چه جهت بود، چون خیلی مورد عنایت آقای بروجردی واقع شد. ایشون وقتی قم آمدن اوج مرجعیت آقای بروجردی و زعامت عامه بود. اینکه مرجعی گاهی جلساتی 2 ساعت می نشستن با مرحوم کلکاظم، چیکار میکردن؟ مثلا این چی بود؟ این رو برای من جای سوال داشت، چون اون وقت میدونستم که آقای بروجردی خب مرجع بزرگ شیعه است و مرحوم کلکاظم من به هر حال یه فرد بی سوادی است که سنخیت با آقای بروجردی خب به طور ظاهری نداره. مرحوم آقای بروجردی عنایتشون یکی به این بوده که خود وجود مرحوم کلکاظم یه حجتی بود در زمان ما، یعنی یه آدمی که کاملا بی سواد بود و این با یه عنایتی حافظ قرآن، اونم با این دقت و خصوصیات، سوره ها رو میشناخت، آیات رو متوجه بود. این عادی نیست، این هیچ عادی نیست، مخصوصا در اون زمان تفکر ماتریالیستی مخصوصا در محافل علمی و دانشگاهی ما بالا بود. و مرحوم آقای بروجردی خب همیشه یک نظر وسیع داشتن به همه جهاد، معتقد بودن که معرفی کردن مرحوم کلکازم و شناساندنش به عنوان یک حجت در عصر ما یک کاریست. این خودش یک موضوعیتی داره.
در عصری که
آیت الله حائری شیرازی
کامپیوتر هنوز نبود که بتونه بگه هر سوره چند تا لام داره، او سریعتر از کامپیوتر بیان میکرد.
هر کس هر آیه ای سوال میکرد.
حجت الاسلام شریعتی سبزواری،
ایشان میگفت که از کدوم سوره است و آیه چندمه، آیا در مکه نازل شده یا در مدینه. این همیشه ایشان تأکید میکرد این آیه مدنی است یا این آیه مکی است، که خیلی جالب بود برای ما. خب سوالات فراوانی از گوش و کنار شخصی ها و همچنین آقایون معممین، بعضی ها قرآن به دست، انواع آزمایش ها رو مطرح کردن. یکی از وعاظ شهرمون که من یادمه مرحوم آقای صدیقی بود، ایشان چند آیه رو برداشت با هم قاطی کرد، یک جمله از اون، یک جمله از این، یک جمله از این. بعد از اینکه یک ساعت بیشتر داشتن از ایشان سوال میکردن، این داشت یک آیه درست میکرد. بعد این آیه رو که جمع جور کرد شروع کرد خوندن، و این آیه رو که خون آقای ملا کاظم یک خنده مفصلی کرد. بعد گفت علت خنده من این است که شما از 7-8-10 جا این جملات رو گرفته ای و یک آیه درست کردی، اما جمله اول مال فلان سوره، آیه اولش اینه آخرش همینه، و آیه چندم از فلان سوره، اما این جمله دومت مال این سوره است و آیه چندم مال یک جای دیگره. و همچنین اینقدر به قول امروزی ها آنالیز کرد ایشان و تجزیه کرد که اصلا باعث بهت و حیرت مستمعین شد.
اگر میدانستم حتی درس مهمی که درس آیت الله العظما بروجردی بود که من به خاطر درس ایشان از مشهد به قم آمدم.
مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی،
اگر میدونستم چیزای دیگه بیشون دادن، حتی درس ایشون ترک میکردم و دنبال کلکازم راه میفتادم. اسرار قرآن رو بهش گفته بودم، اونقدر تسلط بر قرآن، حروف قرآن رو بهش گفته بودم. میپرسید در این سوره چند تا داله، جواب میداد. ولذا از مرحوم آیت الله العظما بروجردی ایشان سوال کرده بود که در سوره فاتحه چند حرف از حروف الف با نیست. آقای بروجردی فرموده بود شنیدم ولی نمیدانم. گفت 7 حرف از حروف الف با در سوره فاتحه نیست، چون فاتحه برای رحمت و حروفی که برای عذاب است نیست. صبور 3 نیست، جیم جهنم نیست، خ خسران نیست، و ذا لذا نیست، ز زقوم نیست. همه تعجب کردن.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رهبر انقلاب که من دعوت کرد در بیتشون، اونجا وقتی که آقایان بودن، علما بودن، از کن سفرا بودن، خیلی رئیس دانشگاه بودن، از هر کسی مسئله شم سوال میکرد شما چه مشکلی دارید؟ هر کی میگفت منم روبروش نشستم، به منم رو کرد فرمود که شما پیر من چه کار داشتید به ما؟ گفتم من پسر کربلای کاظم هستم، اونم دست بودم. تا من گفتم بغل باز کن بیا جلو، بیا جلو که شبیه باباتی. گفتم یه حاجا شما بابا من رو دیده؟
بله، من ایشون رو زیارت کرده بودم. من 2 بار ایشون رو دیدم در مشهد. یک بار مرحوم نواب ایشون آمده بود که ما دیدیم یه پیرمردی، عبایی هم دوشش بود، کلاهی هم سرش بود، و مرحوم نوابشون رو مینداخت جلو. از جمله آمدن مدرسه نواب که ما اونجا طلبه اون مدرسه بودیم، ایشون آمدن بازدید طلاب اون مدرسه. خب همه متوجه مرحوم نواب صفوی بودن دیگه، حرف میزد دائم، در حال حرکت، در حال حرف زدن و مشغول تهییج بود. وقتی ایشون این پیرمرد رو جلو میانداخت و میگفت گفتیم کیه این؟ گفتن که ایشون زن کلب کازه.
ایشون من خودم قم دیده بودم از نزدیک. به دو جهت من عنایت داشتم که ایشون رو بیشتر تماس داشته باشم. یکی خودم عراقی بودم و این جریان در ساروخ که یکی از روستاهای بزرگ عراکه اتفاق افتاده.
حجت الاسلام حسین واعظی عراکی.
جریان دیگر عجیب بودن این حادثه است و کرامت اهل بیت سلام الله علیهم، مخصوصا ولی عصر امام زمان، اولین بار تو راهرو به اصطلاح مدرسه فیضیه شرفیاب به خدمت ایشون شدم، سلام کردم، گفتم من فلان کس هستم، عراکی هستم. ایشون یه نگاهی به من کرد و با اون صورت زیبایی که داشت تبسمی کردن، فرمود که قرآن رو چقدرش از حفظ داری؟ من نگاه بهشون کردم، گفتم بعضی از سوره ها. فرمود کدام یک از سوره ها؟ جالب بود که من چون عنایت از طرف خدا به ایشون شده بود، دیدم هر سوره ممکنه یه مرتبه کم و زیاد بخونم، گفتم سوره حمد رو از حفظم. یه تبسمی کرد و فرمود که قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین چیه؟ من موندم. همچنین که گفتن قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین چیه، من موندم.
با همه بزرگان اون عصر قم ایشون مانوس شد. یک جلسه من خاطرم هست که در منزل ما بود، امام هم در اون جلسه بودند، کاملا یادمه. مرحوم آقای حاج آقا مرتضای حائری هم رضوان الله علیه ایشون هم بودند. باز از بزرگان مرحوم آقای حاج فقیهی رشتی از اساتید و بزرگان ایشون بودند. ادهی بودند، شاید 10-15 نفر بودند. جلسه نهاری بود، مرحوم کلکازم هم بودن. خب نوبت به امتحان رسید. کتابی در اونجا بود، در اون اتاقی که آقایون بودن، شرح لمعه بود. شرح لمعه مال مرحوم شهیده. شرح لمعه فقه استدلالی متوسطه، جز کتاب‌های سطح یک الان هست، سطوح نازله ی حوزه تدریس میشه. این کتاب رو برداشته بودن. در این کتاب خب متن عربیه، لا بلای متن عربی حدیث هم هست، لقوله علیه السلام حدیثه، گاهی استدلال به آیه هست، آیه هم تا آخر نمیگن.
اون سواد که نداره، واز میکنن میگن تو این قرآن بیا آیه رو، این دست میذاره رو اون آیهی که اونجا هست، میگه این بقیه قرآن نیست، این قرآنه، این تیکه قرآنه. میگن از کجا میفهمی؟ میگه این روشنی داره، وقتی که آیه توی این صفحه هست من روشن میبینم، این رو میدرخشه و میفهمم که این آیه قرآن.
در مصر که ایشونو برده بودن، در اونجا اعلام کرده بودن که یک نفر از ایران آمده و ادعا میکنه حافظ قرآن، بیاد امتحانش کنید. وقتی که ایشون جمع میشن در دارد که 4000 نفر حافظ قرآن پای در دانشگاه الازهر مصر که شیخ محبوب شلتوت اونجا به اصطلاح رئیس الازهر بود، ایشون میگن که همه جمع شدن و آمدن و ایشون سوره مریم را از آخر به اول میخونه. ببین این چیز واقعا معلوم، حافظ قرآن زیاد داریم الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی، ولی آیا به این جوری که سوره مریم از آخر و اونجا بلند میشن لباساشو تکی تکی میکنن؟ و بعد از اون بود که مذهب شیعه در مصر رسمیت پیدا کرد. مذهب شیعه بعد از اون بود که نامه بین حضرت آیت الله عظما بروجردی و شیخ محمود شلتوت رد و بدل شد و برنامه کربلا کاظم موجب شد که یک حرکت معنوی در مصر ایجاد بشه.
اگر سوال میکردن چه آیه‌ای مثلا هست که بیش از آیات دیگه کلمه حرف میم در اونجا هست، اینها رو میگفت. کما این که ازشون سوال کردن که کربلا کاظم کدام آیه هست که از همه آیات بیشتر در اونجا میم آمده است، ایشان گفته است بسم الله الرحمن الرحیم.
قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم.
اونی که من خیلی مهم میدانم این است که
مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی
در باره قرآن تهمت هایی بند که میگن قرآن تغییر کرده، قرآن تغییر نکرده، اما تهمت هایی زدن. کار مهمی که در این حادثه واقع شد این قرآنی که الان در بین مردم دستینه کلکازم بود، این برای ما خیلی قیمتی است. غربی ها ببینن یک آدمی که توی وادی قرآن نبوده، توی حفظ قرآن و قرائت قرآن و علوم قرآن نبوده و تمام قرآنی که میخواند این همینه. فقط گویا سوال کردن، آقای بورژدی سوال کرده بود سلامون علی الیاسین یا سلامون علی آل یاسین، الان الیاسینه، ایشان فرموده بود سلامون علی آل یاسین. این قرائت هم آمده، باز نه اینکه بگیم پس این مطلب تغییر کرده، نه، هم سلامون علی الیاسین قرائت شده، هم سلامون علی آل یاسین. از این میفهمیم که این قرائت معتبرتری. این کار ایشون تمام این شبهات رو زد. این نعمتی بود خیلی باید روی تبلیغ میشد و کمتر تبلیغ شد. قرآنی که بر پیغمبر نازل شده به قلب کلکازم رفته رفته و این همین قرآن موجوده.
در خصوص اینه که قرآن تحریف نشده است، هم قول از حضرت آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، هم از مرحوم حضرت آیت الله عظمای مرعشه نجفی که حاج اسماعیل نقل کردن که ایشون خدای نجفی مرعشی فرموده بودن که به مرحوم کربلای کاظم که قرآن را با همدیگه تطبیق کنیم. مدتی ایشون میخونده، کربلای کاظم گوش میکرده و مدتی کربلای کاظم قرآن میخونده، حضرت آیت الله عظمای نجفی از قرآن با روی قرآن تطبیق میکرده. ایشون فرموده بودن ما تطبیق کردیم و هیچ گونه تحریفی نسبت به قرآن صورت نگرفت. به الحمدلله خدا رحمت کنه، از آیت الله عظمای بروجردی فرموده بود قرآنی که به سینه مرحوم کربلای کاظم نازل شد همان قرآنی است که به سینه آقا رسول الله نازل شد. حمد و سوره ای که مرحوم کربلای کاظم میخونه، کسی میخواد بشنوه، همان حمد و سوره است که جبرائیل نازل کرد بر رسول الله.
آیت الله حسنزاده آملی ایشون خودش به من می‌فرمود که پدر بزرگت به من میگفت که مردم از شأن نزول آیات از من سوال نمی‌کنن که شأن نزول آیات چیه. ایشون میگفت تمام گرفتاری و مشکلاتی که انسان داره تو قرآن هست. تو قرآن مثل داروخانه است، هر کی مراجعه به قرآن بکنه تو همین قرآن مشکلش حل میشه.
دایم این از علما و بزرگان و دانشمندان که این مدتی که مدت عمر من که در این مدرسه فیضیه بودم یا مدرسه های شهرستان های دیگه بودم یا در نجف بودم، این اهل قلم علما از من سوال نمی کردن. افسوس می خورم که چرا سوال ریشه ای نمی کردن از شأن و نزول آیات، از خواص آیات، از مکی و مدنی بودن آیات. فقط از من سوال می کردن که آقا چند سوره آل عمران چند تا ف داره، چند تا قاف داره، چند تا الف داره، یا فلان سوره بالاخره چند آیه است. خب این چه فایده داشت؟ و این خودتا میتونید بهید بشماریتون رو ببینیتون رو بالاخره چی کنید. این سوال ریشه یکیده که به دردتون بخوره. افسوس، صد افسوس که نپرسیدن، نپرسیدن که نپرسیدن، افسوس.
غیر از قرآن معجزه دومش هم دعای جوشنکبیر و دعای افتتاح و دعای سحر ماه رمضان، چون سحر ماه رمضان چند تا دعا داره.
حاج اسماعیل کریمی فرزند ارشد مرحوم کربلایی کاظم،
این دعاش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک من بهاک و ابهاک و کل بهاک بهی، اللهم انی اسالک به بهاک کل. این که امروز مال امام سجاد است، اینو میخوان. دعای روزهای ماه رمضان، زیارت دعای ماه رجب، یا من ارجوه لکل خیر، اینا هم از حفظ بود. اینا هم این جریان داره که بالاخره آقا یادش شده بود مرحله دو بود.
اللهم اینی اسألک به بهایک کل.
یک شب تو تابستان در بالای پشتبان خوابیده بود، ایشون نقل میکنه میگه من همینجور که در حال خواب بیداری بودم در حال مکاشفه دیدم که بالای پشتمان که خوابیدم یک اتاقی نور ازش میاد بیرون. بعد گفتم ببینم چه خبره. وقتی وارد اتاق شدم دیدم که همون دوتا آسیدی که قرآن را به من آموختن اونجا نشستن. تا وارد شدم دیدم که سقف امامزاده دعای ابو سومالی، دعای جوشن کبیر، دعای سبا، دعای کمل، دعای ندبه، همینا نوشت، دعای ماه رمضان نوشته شده. آقا به من رو کرد فرمود خب محمد کاظم بخون ببینم بلده. گفتم آقا من که سواد ندارم، قرآنم شما به من عنایت کردید. فرمود بخون. گفت شروع کردم دعاها رو خوندن. گفت یه دفعه متوجه شدم که دیگه آقا نیست و تمام این ادیار من حافظ بودم.
یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل.
شب روز یه قرآن میخونم. میگو من موظف کرده همون آقا که من همیشه بخونم قرآن خط کنم شب و روز یه قرآن بخونم. به من میگو فرق نمی کنم من چه زمین نگاه کنم چه هوا نگاه کنم قرآن آیات قرآن به صورت نور جلو من کلماتش آیاتش میچرخه من میخونم میگه چه سوره قل هو الله بخونم چه سوره مائده بخونم چه سوره بقره بخونم چه سوره نساء بخونم برای من فرق نمی کنم بخونم نگاه کنم زمانی که در عرض کردم نجف اشرف علما نجف خواستنش از اونجا از کتاب مولوی لبیب یه اشتباهی میگیره که این مثلی آورده بود هشام انصاری درباره اون کتاب مولوی لبیب هم شیعه میخونه هم سنی کتاب درسی عربی اونا یه آیه در قرآن مثل آورده که اون آیه اشتباه نوشته بود بعد کربلای کاظم میگه اینجا اشتباه است و اون تصحیح میکنن وقتی بررسی میکنن و میبینن چیز البته اهل سنت هم خیلی سرصدا میکنن ولی ثابت میکنه که این اشتباه. بعد اونجا یک کفنی برای آیت الله سید محسن حکیم میگیره در سن حضرت علی تبرک میکنه و وصیت نامه مینویسه که من هر کجای عالم مردم منو در قم ببرن دفن کنن. خب تابستان بود و خب ما هم گفتیم معلم بودیم تعطیل شده بودیم میخواستیم بریم سرکشی پدرزنمون در همون توشرکان به ایشون پیشنهاد کردم بیا با هم بریم چون مادرم تازه مرده بود خیلی ناراحت بود چون هم دختر پسر عمش بود پسر دایی دختر عمه بودم با هم خیلی دوستش داشتم زن مؤمنه بود خیلی ناراحت بود گفتیم بلکه ببرین شرسلش بیرون بره گفت نه من میخوام برم خدمت آیت الله بروجردی و زیارت حضرت معصومه شاید مرگ من رسیده باشه دیگه برای شما دردسر نباشه با نبودن وسیله بخواد جنازه منو به قم بره میاد قم من خدمت آقا و یه شبی بالاخره منزل عموزاده آقا بروجردی که آقا سید اسماعیل عربی بوده شب بلند میشه نماز شب بخونه از یه پله یه مصری میفته پایین چون حوض کف حیاط بوده اتاقش بلندتر بوده از کف حیاط سرش میشکن میبرن بیمارستان و بیمارستان از دنیا میره میانش در همین قبرستان هم در اثری که با نواب کی بوده اون موقع هم خوب زمان طاغوت بود اون روزی هم که ایشون از دنیا میره میگن اون به اصطلاح وزیر شاه اعلم میاد برای اصلاح مابین آیت الله خمینی رحمت الله به شاه اون روز همون نزدیک بیمارستان حکومت نظامی میکنن برای اینکه جنازه ایشون به دست اون ساواک نیفته از رودخانه میارن همین در محل فعلی دفنش میکنن.
در روز هفتم ماه محرم 1377 قمری و مرداد 1336 شمسی به رحمت ایزدی پیوست
ان شاء الله ما هم پوگنده راه او باشیم فسلام الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.